رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل حمله انتحاری در سیستان و بلوچستان را محکوم کرد. نمایندگان ایران و آمریکا در حاشیه نشست وین مذاکره کردند. طالبان مسئولیت بمب‌گذاری‌ها در دانشگاه بین‌المللی اسلام‌آباد در پاکستان را بر عهده گرفت. ساعت 8 بامداد به وقت ایران. چهارشنبه 21 اکتبر 2009 میلادی. 29 مهر ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. روز بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با دومین مجله بامدادی امروز. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای حمله تروریستی در استان سیستان و بلوچستان ایران را محکوم کرده است. 15 کشور عضو شورای امنیت سه‌شنبه دیروز با صدور بیانیه‌ای که به درخواست نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل تهیه شد، بر مجازات عاملان، حامیان و سازمان دهندگان این حمله که به کشته شدن شمار چشمگیری از فرماندهان بلندپایه سپاه و ساکنان محلی انجامی تاکید کردند. در حمله انتحاری روز یکشنبه گذشته به نمایشگاهی محلی در بخش پیشین در شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان در نزدیک مرز پاکستان نزدیک به 60 تن کشته شدند. نورعلی شوشتری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز در میان همین کشته شدگان بود. گروه جندالله به رهبری عبدالملک ریگی مسئولیت این حمله را عهده‌دار شده است. در حالی که مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی درباره غنی‌سازی سوخت اتمی مورد نیاز ایران قرار است امروز چهارشنبه در وین ادامه یابد، مسئولان جمهوری اسلامی و آمریکا در حاشیه نشست دیدار کردند. محمد البردی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه‌شنبه در پایان این مذاکرات گفت مذاکرات امروز دنبال می‌شود، هرچند مذاکرات دیروز پیشرفتی به گفته او کمتر از انتظار داشته است. یکی از مسئولان آمریکایی نیز گفت هیئت نمایندگان کشور در وین با نمایندگان جمهوری اسلامی در دفتر محمد البردی دیدار و درباره پیشنهاد ارسال اورانیوم غنی شده به خارج از ایران برای تبدیل به سوخت مورد نیاز تهران مذاکره کردند. همزمان واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از قول منابع نزدیک مذاکره یک ساعته هیئت ایرانی و آمریکایی را بسیار سازنده و مثبت توصیف کرد. دو بمب در دانشگاه اسلامی بین‌المللی اسلام‌آباد منفجر شده که در پی آن 4 تن از جمله دو بمبگذار انتحاری کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. یک انفجار دانشکده حقوق اسلامی را به لرزه درآورد و بمب دیگر در کافتریای دختران دانشجو منفجر شد. یکی از سخنگویان طالبان در گفتگو با بی بی سی مسئولیت این انفجارها را پذیرفت و گفت هم‌اکنون سراسر پاکستان منطقه جنگی است. دولت پاکستان به دلیل خطر حمله طالبان مؤسسات آموزشی و مدارس آن کشور را از دوشنبه گذشته به مدت یک هفته تعطیل کرده است. رهبران جهان دیروز شنبه اقدام حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان را مبنی بر پذیرش دور دوم انتخابات ستودند. تاریخ برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز 7 نوامبر 16 روز دیگر تعیین شده است. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات در افغانستان دستور داده بود بخش از رأی ها به دلیل موارد گسترده تقلب باطل شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واکنش به پذیرش این مسئله توسط آقای کرزی گفت همه نامزدهای انتخاباتی از جمله حامد کرزی نشان دادند که به اجرای قانون و برآورده کردن منافع شهروندان افغانستان عمیقاً پایبند هستند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل هم با ستایش اقدام حامد کرزی وعده داد که سازمان ملل در برگزاری دور دوم انتخابات در سطح گسترده تری به افغانستان یاری برساند.
پارسا شمس. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در دومین مجله بامدادی رادیو فردا از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله مرگبار اخیر در پیشین سرباز ایران را محکوم کرد. آمریکا خواستار آزادی کلیه آمریکایی های زندانی در ایران شده است. گزارشگر سازمان ملل میگوید جمهوری اسلامی در برابر اتهام شکنجه ایرانیان زندانی پاسخی به او نداده است. تازیر چوبه دار، سفر از حلق‌آویز شدن رهایی یافت، دست کم فعلا. یکی از کارشناسان بلندپایه حقوقی به ما میگوید اگر حکومت تهران دست از یک دندگی بردارد قانون مجازات اسلامی را میتوان تغییر داد. تازه های جهان ورزش با حبیب روشنزاده. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. با درخواست جمهوری اسلامی برای موضع‌گیری در قبال حمله انتحاری روز یکشنبه گذشته گروه جندالله به نشست سران قبایل و توافق در بخش پیشین در شهرستان سرباز در بلوچستان ایران، شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته این حمله را به اتفاق آرا محکوم کرد. در حمله انتحاری روز یکشنبه گذشته نزدیک به 60 تن کشته شدند که 6 تن از آنان در شمار فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. نورعلی شوشتری، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه و فرمانده قرارگاه قدس در جنوب شرقی ایران نیز در میان همین کشته شدگان بود. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بیانیه شورای امنیت سازمان ملل که به اتفاق آرا تصویب شد، در پی نامه نماینده ایران در سازمان ملل محمد خزایی انتشار یافت که از 15 عضو شورای امنیت خواسته بود موضعی در زمینه بمب‌گذاری روز یکشنبه اتخاذ کنند. رئیس دوره‌ای شورای امنیت لونگ مین که نماینده ویتنام در سازمان ملل است، روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد اعضای شورای امنیت به شدیدترین وجه ممکن حمله تروریستی 18 اکتبر برابر با 26 مهر ماه را که در منطقه مرزی پیشین در ایران رخ داد محکوم می‌کنند. این بیانیه بر لزوم محاکمه عاملان، سازمان دهندگان و حامیان این عمل تروریستی تاکید می‌کند و تمامی کشورها را تشویق به همکاری با ایران در این زمینه می‌کند. ایران اعلام کرده است گروه جندالله مسئولیت بمب‌گذاری روز یکشنبه را بر عهده گرفته است که بر اثر آن 57 نفر کشته و بیش از 150 نفر مجروح شدند. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در مورد این بمب‌گذاری گفت:
امروز یک مدرکی از طرف یک دستگاه امنیتی کشور ارائه شد که این گروه خبیث عبدالمالک ریگی و این شخص خبیث ارتباط مستقیم با سازمان اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و متاسفانه با سازمان اطلاعاتی پاکستان داره و اینها تحت این فرد تحت پوشش و حمایت اونهاست.
در نامه محمد خزایی به شورای امنیت اشاره‌ای به هیچ یک از این اتهام‌ها نشده، ولی در آن آمده است که شواهدی مبنی بر حمایت برخی کشورهای خارجی از این گروه وجود دارد. بریتانیا و آمریکا از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند. ایران در مواردی این کشورها را متهم به حمایت از عملیاتی غیرقانونی کرده که به گفته جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن ایران به دلیل دنبال کردن برنامه‌های اتمی‌اش صورت می‌گیرند. واشنگتن و لندن پس از انتشار خبر بمب‌گذاری در بلوچستان ایران بلافاصله این عمل را محکوم و هر گونه دخالت در آن را انکار کردند. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه خواستار صدور مجوز برای انجام عملیات علیه گروه جندالله و سرکوب تروریست‌ها در خاک پاکستان شد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در دو روز اخیر به شدت از دولت پاکستان انتقاد کرده و خواستار عکس‌العمل این کشور در قبال اعضای جندالله شدند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت ایران قرائن و شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله با دستگاه‌های اطلاعاتی پاکستان در ارتباط است. آقای مصلحی افزود که یک هیئت اطلاعاتی امنیتی برای گفتگو در این زمینه به پاکستان اعزام می‌شود.
شاهین بشیری. دولت آمریکا خواستار آزادی یحیی کیان تاجبخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی و دیگر آمریکاییانی است که در ایران زندانیا ناپدید شدند. به گفته وکیل تسخیری آقای کیان تاجبخش، وی در رابطه با نارامی‌های پس از انتخابات خرداد ماه گذشته روز سه‌شنبه دیروز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 12 سال زندان محکوم شد. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن در پی تماسی با وزارت خارجه آمریکا از واکنش دولت آمریکا به خبر محکومیت آقای کیان تاجبخش ما را آگاه می‌کند.
وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش من پیرامون محکومیت آقای کیان تاجبخش ضمن ابراز تأسف و نگرانی عمیق از رأی دادگاه انقلاب اسلامی ایران اعلام داشت که این پژوهشگر ایرانی آمریکایی احتمالاً مجبور به حضور در دادگاه انقلاب شده بی آنکه از حق داشتن وکیل انتخابی برخوردار باشد. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از رهبران دولت ایران خواسته است که پرونده‌های شهروندان آمریکایی از جمله سه کوهنورد جوان به نام‌های جاشوا فتال، شین باور و سارا شورد و همچنین آقای رضا تقوی و رابرت لوینسون را حل کند. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ خود به رادیو فردا در مورد سرنوشت شهروندان این کشور که یا زندانی و یا در ایران ناپدید شده اند عمیقا ابراز نگرانی و تأکید کرد که هدف دولت آمریکا اطمینان یافتن از بازگشت سالم تمام آمریکاییان ناپدید شده در ایران و نیز شهروندانی است که به طور ناعادلانه در آن کشور زندانی شده اند. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ خود به رادیو فردا همچنین اضافه کرده که از دولت جمهوری اسلامی خواستار همکاری در حل مسئله سکوهنورد جوان آمریکایی شده که بیش از 80 روز است بدون هیچ تماسی با خانواده‌های خود و بدون دسترسی به وکالت حقوقی در بازداشت به سر می‌برند. به گفته یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، اگرچه در 29 سپتامبر گذشته و به عبارتی 7 مهر ماه تماس کنسولی با این بازداشت شدگان فراهم گردید، ولی تقاضاهای بعدی برای دیدارهای مشابه مورد موافقت دولت ایران قرار نگرفت. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین به ادامه بازداشت آقای رضا تقوی، شهروند 71 ساله آمریکایی ایرانی تبار اشاره کرده و میگوید که آقای تقوی بدون هیچ اتهام و محاکمه‌ای از حدود 18 ماه پیش در زندان جمهوری اسلامی به سر می‌برد. دولت آمریکا با توجه به سن و وضع جسمانی نحیف آقای تقوی خواستار آزادی وی بر اساس اصول و ارزش‌های انسانی شده است. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین بار دیگر نسبت به سرنوشت رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که از اواخر زمستان 2 سال پیش در ایران ناپدید شده، نگرانی خود را تجدید کرده و از دولت ایران خواسته است که برای یافتن این شهروند آمریکایی و بازگرداندن وی به آمریکا با دولت ایالات متحده همکاری کند.
آمریکاییان دربند در ایران را آزاد کنید. واشنگتن از جمهوری اسلامی خواسته است. نادر صدیقی گزارش می‌داد. همچنان زنده. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه شکنجه زندانیان و سوء رفتار زندانبانان در گزارش سالانه‌اش تأکید کرده که شکایاتی معتبر درباره شکنجه و سوء رفتار با ایرانیان زندانی به او رسیده، اما جمهوری اسلامی به هیچ یک از این شکایات پاسخی نداده است. مانفرد نوواک در این گزارش سالانه می نویسد زندانیان را در اوروگوئه ممکن است سالها در اتاقک های حلبی بسیار کوچکی نگاه دارند که دمای هوا در آنها تا 60 درجه سلسیوس یا سانتیگراد هم می رسد. این تنها نمونه ای از رفتار با زندانیان است که چند چونان را مانفرد نوواک، حقوقدان اتریشی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه شکنجه و دیگر اشکال رفتار ظالمانه و غیر انسانی با زندانیان در گزارش خود بازتاب داده است. مانفرد نوواک میگوید در گوشه و کنار جهان 10 میلیون تن پشت میله‌های زندان به سر می‌برند که از آن میان 1 میلیون تن از کودکان و خردسالانند. به گفته آقای نوواک بیشتر این 10 میلیون زندانی در شرایطی غیر قابل قبول و کاملا غیر انسانی در بازداشتند. مانفرد نوواک که در پی تقدیم گزارش ویژه‌اش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد با خبرنگاران گفتگو می کرد درباره ایران و سرکوبی خشونتبار معترضان به نتیجه رسمی 10 دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تأکید کرد که درباره شکنجه شدید ایرانیان زندانی در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی شکایات بسیار معتبر و مستدلی دریافت کرده است. آقای نوواک گفت از سران جمهوری اسلامی خواسته است که به این شکایات پاسخ دهند، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. آقای نوواک به خبرنگاران گفت شکنجه در جهان عرب روندی کاملا معمول و عادی است و بیشتر دولت‌های حاکم بر جهان عرب به او اجازه ندادند که از زندانهایشان بازدید کند. در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره زندان نظامی آمریکا در اردوگاه گوانتانامو در خلیجی به همین نام در کوبا که بارها آماج انتقاد تند مدافعان حقوق بشر بوده است، آقای نوواک گفت: بعید می‌داند که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تا ژانویه آینده آنچنان که برنامه‌ریزی شده زندان گوانتانامو را بتواند تعطیل کند. به گفته آقای نوواک، مشکل گوانتانامو زمانی حل خواهد شد که دولت‌های اروپایی زندانیان این اردوگاه رسوا را در خاک خود بپذیرند.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
سفر انگوتی تا پای چوبه دار رفت. همین امروز، بامداد چهارشنبه، روز معمول برای حلق‌آویز کردن مجرمان صغیر در جمهوری اسلامی. سفر انگوتی با رضایت موقت اولیای دم فعلا یک ماه از چوبه دار نجات یافته است تا شاید بتواند رضایت کامل آنان را به دست آورد. سفر قرار بود به جرم قتلی حلق‌آویز شود که در 17 سالگی مرتکب شده بود در سن زیر قانونی بر پایه موازین بین المللی. جمهوری اسلامی مجرمان صغیر را در حالی به چوبه‌های دار می سپارد که ایران از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون حقوق کودک است. کنوانسیون هایی که اعدام کسانی را که در دوران صغار یا زیر سن قانونی مرتکب قتل شده باشند صریحاً ممنوع می کند. در حالی که در اسلام به روایتی سن تکلیف قانونی برای پسران 15 سال قمری و برای دختران 9 سال قمری است. هم‌اکنون ایران تنها کشوری است که در آن مجرمان صغیر را اعدام می کنند. پافشاری تا این اندازه چرا؟ نیوشا بقراطی از رادیو فردا از یکی از کارشناسان بلند آوازی حقوق پرسیده است. پاسخ از مهرنگیز کار.
این به عقیده من خب علاقمند هستن آقایون که خیلی از خواسته های بین المللی رو بهش عمل نکنن. یعنی من در این حرکت ها یک جور لجبازی میبینم. اگر که لجبازی نبود به سهولت میتونستن این تنش های بین المللی رو دست کم در باره سن ورود به مسئولیت جزایی کم بکنن با اصلاح قوانین.
در ادامه همین صحبتتون میخواستم بپرسم که تا حالا خانم کار سابقه نداشته که یک حکم شرعی اصلاح بشه و تبدیل بشه به حکم منعطف‌تری؟
چرا سابقه داشته؟ مثلا بیش از 2 دهه خونبهای اقلیت شناخته شده مسیحی، کلیمی و زرتشتی یک خونبهای خیلی مختصری بود، اما بعد از فشارهای بین المللی آقایون آمدن و این رو تغییر دادن و گفتن خونبهای این سه اقلیت هم مساوی با خونبهای مسلمان ها. چطور بود که مثلا 20 و چند سال ما از باب شرع نمیتونستیم این قانون رو تغییر بدیم، ولی ناگهان این قانون تغییر دادیم و به شرع هم هیچ صدمه‌ای وارد نیامد. مثلا بحث ارث زن از زمین و ارث رو بعد از اینکه فشارهای بین المللی بالا رفت، پس از چندین سال آیت الله خامنه ای یک فتوایی صادر کردن و بر اساس اون فتوا مجلس قانون رو تغییر داد. شورای نگهبان هم نگفت برخلاف شرعه.
حالا که مسبوق به سابقه هست چنین انعطاف هایی در قوانین، به نظر شما چرا این ایستادگی و چرا این اصرار از طرف قوه قضاییه انجام میشه؟ یه عده از منتقدان میگن که به خاطر اینکه اعدام مجرمان صغیر تبدیل به یک جنبش مدنی حقوق بشری در ایران شده، قوه قضاییه و حکومت میخوان در واقع با هر نوع جریان مدنی و حقوق بشری مخالفت بکنن و جلوش بایستن. شما تا چه حد به این تحلیل قائل هستید؟
این تعبیر خب میتونه در جای خودش تا یه اندازه‌ای درست باشه، ولی به عقیده من جمعیت جوان کشور به لحاظ افزایشش، به لحاظ اینکه وضعیت رفاهی نامعینی داره، وضعیت تحصیلاتی نامعینی داره، به علت اینکه انرژی مثبتش رو نمیتونه در جاهایی که لازم هست آزاد بکنه، بخشش هم اومده رفته به سمت جرم و جنایت و اعتیاد. و چون این آقایون اصلا راه حل‌های مرتبط با جرم شناسی رو نه بلدن، نه دوست دارن مطالعه بکنن و نه دوست دارن دستاوردهای جهانی امروز دنیا رو اجرا بکنن، اومدن فقط به خیلی به صورت ابتدایی راه حل‌های ابتدایی قبیله‌ای رو انتخاب کردن برای اینکه این جمعیت جوان رو به شکل مختلف سرکوب بکنن. و به عقیده من این یکی از انواع سرکوب جمعیت جوان کشوره، وگرنه به سهولت میتونستن. آقایون فقهایی هستن در ایران که معتقدن سن بلوغ رو میشه افزایش داد، سن بلوغ مسئولیت جزایی رو میشه افزایش داد، ولی کن بر پایه این نظرات فقهی اقدام نمی کنن و چسبیدن به یک نظریه فقهی که این نظریه فقهی زیربنای ارعاب هست و زیربنای ترکوبه. دارن موضوع رو یه جوری می پیچونن که بندازن گردن صاحبان خون. خب صاحبان خون هم که معلومه عصبانی هن، ناراحت هن، عزیز از دست دادن، خب نمیان ببخشن.
اینجا اشاره بکنم که بحث ارعاب در زمینه کاهش جرم و جنایت در جای مختلف دنیا ثابت شده که لغو حکم اعدام به طور کل هم باعث بالا رفتن جرم و جنایت نشده. اما میخواستم ازتون سوال بکنم در مورد فشارهای حقوق بشری که بهش اشاره کردید. به نظر شما آیا فعالیت‌های مدنی، فعالیت‌های حقوق بشری نهایتاً میتونه تأثیر بگذاره روی نظر دولت مردان ایران و این قوانین رو تغییر بده یا نظر معکوس خواهد گذاشت؟
ببینید، تا حالا در مواردی این اثر گذاشته و ما تغییراتی رو مشاهده کردیم، ولی این تغییرات در حدود مطالبات اون جامعه نیست، در تناسب با اون تعهدات و اسناد بین المللی که دولت ایران امضا کرده که یکیش کنوانسیون حقوق کودک هست نیست. ولی به نظر من این فشارهای بین المللی در نهایت و در لحظه‌ای که ما حالا نمیتونیم پیش بینیش بکنیم حتما اثر میگذارد و قانون مجازات اسلامی به طور کلی باید تغییر پیدا کند.
مهرنگیز کار، قانون مجازات اسلامی را میتوان تغییر داد، میتوان تعدیل کرد، سابقه دارد. در ادامه مجله بامدادی، گفتار اقتصادی روز، فریدون خاوند. سقوط قولهای چمن سبز در اروپا در تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
گوش به زنگ تلفن های شما. در نشستی به مناسبت روز ملی صادرات که شب گذشته برگزار شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی حجم کنونی صادرات غیر نفتی ایران را افتخار آفرین توصیف کرد. توضیحات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در نشستی که شب گذشته با شرکت صادرکنندگان نمونه به مناسبت روز ملی صادرات در سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفت حجم صادرات غیر نفتی ایران در 4 سال گذشته از 7.3 میلیارد دلار به 23 میلیارد دلار در سال رسیده و بدین سان بیش از 3 برابر شده است. او این رویداد را مجاهدت، پیگیری ثمر بخش و افتخار آفرین توصیف کرد و وعده داد صادرات غیر نفتی کشور تا 4 سال دیگر به 50 میلیارد دلار برسد. رقم 23 میلیارد دلار که از سوی آقای احمدی نژاد برای صادرات غیر نفتی ایران ارائه شده با آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی نمی‌خواند که حجم صادرات غیر نفتی کشور را در سال 1387 18 میلیارد دلار اعلام می‌کنند. به گفته همان منابع، جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست 1388 از آغاز فروردین تا پایان شهریور ماه 8 میلیارد و 900 میلیون دلار کالای غیر نفتی صادر کرده است که حتی کمتر از صادرات غیر نفتی ایران در مدت مشابه سال گذشته است. برای یک کشور 71 میلیارد نفری چون ایران، صدور 18 میلیارد دلار کالای غیر نفتی در سال که معادل 1/8 ترکیه، 1/10 تایلند و 1/11 مالزی است، چگونه میتواند افتخار آفرین باشد؟ همین دیروز در مراسمی با شرکت وزیر بازرگانی و صادرکنندگان نمونه، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی صادرات غیرنفتی ایران را بسیار پایین دانست و ساختار بازرگانی خارجی کشور را تک محصولی نفتی توصیف کرد. به علاوه صادرات غیر نفتی ایران مرکب از کالاهایی با ارزش افزوده ناچیز است و به صادرات واپسمانده ترین کشورهای جهان سوم شباهت دارد. برخلاف آنچه رئیس جمهوری اسلامی وعده داده، به نظر نمی رسد صادرات غیر نفتی ایران در وضعیت کنونی اقتصاد کشور با توجه به رکود شدید و تورم دو رقمی حاکم بر آن تا 4 سال دیگر به 50 میلیارد دلار افزایش یابد. ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه صدور نفت خام و واردات انبوه شکل گرفته و تغییری در آن دیده نمی شود. در این میان حفظ مصنوعی نرخ ارز نیز عملاً دروازه‌های کشور را بیش از پیش بر واردات گشوده و به مانعی عمده در راه صدور کالاهای غیر نفتی بدل شده است. دیروز وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی هم صدا با صادرکنندگان خواستار افزایش نرخ ارز در کشور شد، اما رئیس کل بانک مرکزی با این تقاضا مخالفت کرد.
گفتار اقتصادی روز را میشنیدیم و همزمان غول‌ها در اروپا به زانو در آمدند، جالوت‌ها در برابر داوود‌ها، بارسلون از یک سو، اینتر میلان از سوی دیگر. همزمان من که برای دیدار امروز دو غول دیگر چمن سبز اروپا بیتابم. حبیب روشنزاده با ماست با تازه‌های جهان تیر و تور و توپ و ماراتون.
دنیای ورزش. در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا سه‌شنبه شب، شب شکست قهرمان قاره بود در خانه. تیم فوتبال بارسلون قهرمان باشگاه‌های اروپا دیشب در بارسلون 1-2 در مقابل تیم روبین کازان از روسیه بازی را باخت. تیم نامدار دیگر اروپایی اینتر میلان هم در میلان در برابر دینامو کیف متوقف شد 2-2 مساوی، تا در گروه 6 اروپا سه تیم بارسلون، دینامو کیف و روبین کازان 4 امتیازی شوند و اینتر میلان با 3 امتیاز در ته جدول بایستد. دیشب پیروزی تیم روبین کازان روسیه بر بارسلون قهرمان اروپا مهمترین خبر لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا بود. دیشب در گروه 5 لیون با پیروزی 2-1 در لیورپول صدر نشین شد و فیورنتینا هم بعد از پیروزی در مجارستان مقابل دبرسن عنوان دوم را کسب کرد. برد 3-1 سویای اسپانیا در اشتوتگارت این تیم را پیشتاز گروه 7 کرد، بالاتر از جونیرها از رومانی، اشتوتگارت آلمان و گلاسکو رنجرز اسکاتلند. توپچی های آرسنال در هلند هم با آلکمار آزد 1-1 مساوی کردند تا تیم شماره 1 باشند در گروه 8 اروپا. امشب هم 8 مسابقه از بازی های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا در برنامه است، از جمله دیدار آس میلان ایتالیا در زمین رئال مادرید که از پیکارهای دیدنی است. در پهنه آسیا امروز برای شناخت 2 فینالیست لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره 2 بازی رفت از مرحله نیمه نهایی برگزار می شود. پوهنگ استیلرز از کره جنوبی میزبان و مستلال قطر است و در جده تیم‌های الاتحاد عربستان و ناگویا گرامپوس از ژاپن به مسافه یکدیگر می روند. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد قرعه کشی برای فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا روز 16 آذر ماه در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار خواهد شد. 4 تیم استقلال تهران، زوباهن و سپاهان اصفهان و مس کرمان نمایندگان ایران در مسابقات سال 2010 باشگاه‌های آسیا خواهند بود. و در آمریکا و در شهر دیترویت مرگ 3 دونده ماراتون که به علت ایست قلبی جان باختند تحت بررسی و مطالعه قرار دارد. به گزارش اسوشیتد پرس در 2 ماراتن شهر دیترویت که بیش از 19,000 نفر شرکت کرده بودند، 3 نفر دچار ایست قلبی شدند. مرگ این 3 نفر که به ترتیب 26, 36 و 65 ساله بودند ظرف 16 دقیقه روی داد. آخرین بار که 1 نفر در اثر ایست قلبی در ماراتن دیترویت جان باخت سال 1994 بود. مسافت 2 ماراتن 42 کیلومتر و 195 متر است که برخی نیمی از آن را می دوند.
حبیب روشنزاده. بر بستر موسیقی
بیا سعید، خبرهای تازه تر در راه است. علیرضا طاهری، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اما تو دست طبیعت عشق و بیگلایه باختی، دو تا چشماشو پشندم ابرای سیاه روی، دستاشو ازم گرفتن عشقای همیشه زوری، حالا اون یه قایق و من هم سقفه یه کلبه داغون، رو تنم ریشه دوبونه عبر و باد و شب و بار، میشکنم از غم قایق شیشه ای تر از شقایق، گمشم آخر قصه بگذرم به نهای، نمیتونم که جدا باشم از تن کلبه خسته، اهرام سرد طبیعت دست و پای منو بسته، دست و پای منو بسته. شاخه رو تنه دوتا درختی، اما تو دست طبیعت عشق و بیگلایه باختی، دوتا چشماشو پشندم ابرای سیاه دوری، دستاشو ازم گرفتم عشقای همیشه زود، حالا اون یه قایق سخته یه کلبه یه دولا، رو تنم ریشه رو بونده عبر باد و شب و بار، میشکنم از غم خواهی شیشه ای تر از شبای، من میشم آخر قصه نمیتونم که جدا باشم از تن کلبه خسته، اهرام سرد طبیعت دست و پای منو بسته، 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 دست و پای منو بسته.
سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا، به خصوص اونهایی که صدای ما رو در ایران میشنوند، و روز بخیر و وقت بخیر میگیم به شنوندگانی که در دیگر نقاط جهان شنونده ما هستند. امروز 29 ماه مهر چهارشنبه، با شما هستم از بخش موسیقی رادیو فردا با معرفی ترانه های این بخش. قصه من و یک قایق ترانه‌ای بود که همکنون از حمید روشنفکر شنیدید، و در ادامه می شنویم ترانه‌ای تازه‌ای از علیرضا افتخاری به اسم خوشه دنیا. از بخش موسیقی رادیو فردا در ساعات پیش رو در کنار شما خواهیم بود.
کتاب رهل چون مشت یاسی که میریزی روی جانم آز مادر، گل مریمی که روزی روی سنگی میشه فرپر، توی آینه نگاهم میگه فرصتی نمونده، میگه خوش به حال اون که آیه های عشق خونده، میگه میشه این بیابون پرشه از گل محبت، بدی رو میشه رها کرد، میشه خودی بشه آدم، میشه بارون شد و باری روی خوشه های گردان، میشه خورشید شد و تاری تو شبای سرد مردان، پاشو کوله بار و بردار رو به روت باده بشته، نکنه یه وقت بمونی بگی حکم سر نوشته، خوب من چشمتو وا کن رو به روت، آبی دریاست رو به روت، برق ستاره است شهر خورشیدی فردا، میمونه توی دنیا غیر یه بدی خوبی، دوتا گلدون یه گلاب پاش یه کتاب رهن چوبی، مشت یاسی که میریزی روی جانم آز مادر، گل مریمی که روزی سنگی میشه فرمان،
تازه ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی چهارسو از گروه‌های مطرح موسیقی ایرانی برای اجرای کنسرت راهی فرانسه و آلمان می‌شوند. این گروه 5 نفره قرار است از 23 اکتبر امسال تا 7 نوامبر در چندین شهر آلمان و فرانسه کنسرت برگزار کنند. این کنسرت‌ها با آواز فرشاد توکلی و فرید خردمند برگزار می‌شود و چند نوازنده سه‌تار، ضرب و سنتور آنها را همراهی می‌کنند. گروه موسیقی چهارسو در مدت حضور خود در اروپا 5 کنسرت را در شهرهای چون مونیخ، گرنوب و پاریس برگزار می‌کند که همگی این اجراها در آواز بیات زن و بیات اصفهان خواهد بود. اعضای گروه چهارسو همگی از تحصیل کردگان رشته موسیقی بوده و فرشاد توکلی نیز هیئت مدیره خانه موسیقی است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
order. Your journey's been etched on your skin. Simona, wish I had known that what seems so strong.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
آتشی را که ندر جان من است میخورد. روزگار رود مرا پیش فروشی کرده، دل بیدار مرا پیر خموشی کرده. هیچ در دست ندارم که به تو عرض کنم، که کنم نیست هوایی که دلی تازه کنم.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
عشق و تمناست، منم همون عاشق عاشق روی ماهه، برای دیدار تو بازم میام سراغت، بازم میام سراغت. دروغ نگو دروغ نگو نگو میای دوباره، تو آسمون چشمات بارون میباره، نه آسمون نه دریا نه آج قله هایی، نه مهربونی عشق نه مثل قصه هایی، نه مثل قصه هایی.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
شدم بد جوری باورت میشه، نامم و جواب نمیدی بار آخرت باشه، دیوارای کوچمونو با ستاره گل زدم، از نگاهت نسی تا آسمونو پل زدم، از نگاهت نسی تا آسمونو پل زدم. آخه قربون نگاه مهربونت بی وفا، تا به کی باید به دنبالت بگردم، تا کجا شب و روز منتظرم، همش میگم پس کی میاد، خدا میدونه دل غریب من فقط تو رو میخواد، خدا میدونه دل غریب من فقط تو رو میخواد. دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه، نامم و جواب نمیدی بار آخرت باشه، دیوارای کوچمونو با ستاره گل زدم، از نگاهت نسی تا آسمونو پل زدم، از نگاهت نسی تا آسمونو پل زدم. شدم زندگی نیست جهنمه، نامم و جواب نمی باشه پارشون نکن، آخه تو رحمی به حاله من بینشون بکن، آخه تو رحمی به حاله من بینشون بکن. آخه قربون نگاه مهربونت بی وفا، تا کجا باید به دنبالت بگردم، تا کجا شب و روز منتظرم، همش میگم پس که میاد، خدا میدونه دل غریب من فقط تو رو میخواد، خدا میدونه دل غریب من فقط تو رو میخواد.
نامه ترانه‌ای بود که از ایوان شنیدید. قبل از معرفی ترانه بعدی، یک بار دیگه آدرس ایمیل بخش موسیقی رو برای شما شنوندگان عزیز و طرفداران بخش موسیقی اعلام میکنم. music@radiofarda.com راه ارتباطی شما با ما خواهد بود و دیدگاه های شما ما رو در جهت بهبود هر روزه برنامه های بخش موسیقی رادیو فردا یاری خواهد کرد. ترانه بعدی ترانه ایست از گروه محبوب کیوسک به نام پرگماتیسم عشقی. با هم به این ترانه گوش میکنم.
از اون روزا که زود گذشت، خیلی وقت گذشته، آشنایی اتفاقی بود، جدایی سرنوشته. میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه، حالا میخوام عوض بشم، دوره غم تمومه. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. عرض میکنم چی؟ منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه، به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنه. این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی باز بری که الان خر و سوارن. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو ما میشه. من بارون نمیشه، آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تغییر سیاسی میکنم، همه رو آسی میکنم، رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم. منم میرم زوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم، با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. شاید کراوات خریدم، رفتم قاطی اپوزیسیون، یه وبسایتی را انداختم، شایدم یه تلویزیون. مملکت رو نجات میدم به صورت ارائه دور، یه جنبشی را میندازم با یه سری کچل و کور. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، آدم معمول بود نرخوری نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو ها میشه. آی بارون همیشه، آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه، آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تو عالم هنر واسه خودم حس میگیرم، قاطی بچه معروفا با کریستی برگت میگیرم، بچه های خیابونی رو میزنم تو سرشون، فیلم میسازم، فیلم رو میفرستم تو جشنواره، از شهرت ثروت میسازم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگیم فقط به دست تو همیشه. آی بارون همیشه.